خب ارتباط ما برقرار هست با کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی. روز بخیر آقای دکتر. سلام.
سلام از نام خدمت شما سرکار خانم آدابی. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشکار مردم عزیزم. خیلی خوشحالم از این که امروز در خدمت شما هستم.
ارادتمندی، متشکریم از شما. آقای دکتر، من یه توضیح کوتاه دادم خدمت مخاطبانمون و شنونده‌های محترممون راجع به تفاوت جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی و بسته موندن تنگه هرمز. می‌خوایم تحلیل شما رو بشنویم، ضمن اینکه آقای قالیباف هم گفتن سر این مسئله هیچ شوخی نداریم و در حقیقت همچنان استواریم در بسته ماندن تنگه هرمز.
صحبت های قالیباف که واقعا این روزها در حوزه جنگ نه و در حوزه پاسخگویی دشمن در فضاهای عمومی و هم در واقع ابتکار عملی که در کنار دولت در دست دارم بسیار ارزشمند
هست.
ببین، طراحی اولیه طرف مقابل ما سهیونیست و آمریکایی‌ها بر پایه یک فرض اشتباه شکل گرفت، اینکه ایران در مقابل یک ضربه غافلگیر کننده سنگین ناگهانی به یک بار دچار فروپاشی میشه یا عقب نشینی راهبردی خواهد داشت. دیدیم که واقعیت میدان برخلاف این رو نشون داد. حملات گسترده اولیه آمریکایی‌ها و سهیونیست‌ها که در واقع اهداف نظامی، غیر نظامی، جنایت، ارعاب، تهدید به شهادت رساندن مقام معظم رهبری جمعی از فرماندهان، بعد سه مینا ناگوه دنا بود، گرچه سفارت‌های رو ما وارد کرد، گرچه ما پدر از دست دادیم، رهبر عزیزمون به شهادت رسید، اما نتونستن ما به هدف اصلیشون یعنی فلج‌سازی تصمیم گیری و توان پاسخ جمهوری اسلامی ایران دست پیدا بکنه. در مقابل هم پاسخ ایران باعث شد جنگ از یک عملیات ضربتی به اذعان اونها به یک مواجهه فرسایشی تبدیل بشه و خب تغییری که همونطوری که آقای قالیباف هم اشاره فرمودن در مفهوم مطالبشون در ادبیات نظامی نشانه از دست رفتن ابتکار عمل توسط متجاوزین یعنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هستش.
بله.
یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت ایران هم در واقع همون تاب‌آوری راهبردی هستش که خب این روزها ما داریم اون رو میبینیم به معنای یک توانایی یک نظام برای در واقع بازسازی سریع و ادامه کنش و واکنش های فعالی هستش که باید انجام بده. خب برخلاف انتظار خیلی از غربی ها ساختار سیاسی و امنیتی ایران خانم آدابی نه تنها فروپاشی پیدا نکرد بلکه حتی منسجم‌تر هم شد تا جایی که در واقع این جنگ نتونسته نظام سیاسی ایران رو حتی ذره‌ای تضعیف بکنه،
مطلقا حتی مستحکم‌تر شده. حتی آقای دکتر
دقیقاً باعث تثبیت نظام شده، باعث انسجام ملی شده. در سطح ژئوپلیتیک هم باید عرض بکنم در واقع این روزها البته خانم آدابی و البته همیشه نقطه ثقل این تقابل به وضوح در تنگه هرمز متمرکز شده. این نکته خیلی ظریف است که خدمتتون عرض می‌کنم. خودم هم بارها روی این نکته تکیه کردم در برنامه رادیویی که اینکه تاکتیک نیروهای مسلح ما منجر به این شده که جنگ از عمق کشور کیش داده بشه به سمت دریا، در دریا هم محدود بشه به تنگه هرمز، این تا الان به اعتقاد من نشانه یک پیروزی راهبردی و استراتژیک است. اینی که من میگم اونها هم میدونن ما داریم چی میگیم. اهمیت این منطقه هم که دارم عرض میکنم تنگه هرمز صرفا اهمیت جغرافیاییش نیست، یک گره راهبردی هستش در حوزه اقتصاد جهانی. زمان خانم آدابی به سرعت داره برای آمریکایی ها به ضرر اونها سفری میشه. به این دلیل دارم عرض کنم که داشتم الان به یکی از دوستان عرض میکردم فشار سنگینی به لحاظ اقتصادی روی شهروندان آمریکا در واقع داره تحمیل میشه که ناشی از حماقت ترامپ بوده و حماقت ترامپ هم در اثر اون فریب و دام و در واقع اون توهماتی بوده که نتانیاهو به اون منتقل کرد، بخشی از اپوزیسیون خارجنشین به اون منتقل کرد. ولی من میخوام بگم تنگه هرمز هم که اونها خوب میشناسن اونجا جغرافیا تعیین کننده هست، برای تنگه‌ای که ارزش کم هستش، عمقش کم هستش، ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی هست، در شمال اون هم قدرت مانور رو برای اونها کاهش داده. یعنی در واقع ما میتونیم خیلی خیلی کم هزینه اونجا رو اداره بکنیم، گرچه مسدود نکردیم اداره کردیم، مدیریت کردیم و هم میتونیم جنگ رو از تقابل مستقیم هدایت بکنیم به سمت پرهزینه بودن اقدامات آمریکایی‌ها که خب واقعا پرهزینه هم بوده. من این رو عرض بکنم واکنش هایی که تا به امروز جمهوری اسلامی ایران نشون، ایران یک پارچه نشون داده، یعنی مردم کف خیابان ها آنگونه شجاعانه. من هر وقت این رو میگم خانم آدابی یاد اون صحنه میافتم که اون خواهر مسلمان شجاع من که در راهپیمایی روز قدس شهید شد، خونش روی اون پرچم ریخت. خیلی مفهوم داره خانم آدابی. ما امروز در نوک قله تمدن ایستادیم، همون تمدنی که ترامپ امروز متوجه شده که داره ضربه ای رو هم که که میخوره از تمدن و انسجام ملی و وحدت ملی و هویت و ریشه های ما است. هیچ
این حضور و اقتدار مردم ما و این انسجامی که شما دارین ازش یاد میکنین بسیار ستودنیه. در صحبت‌های آقای قالیباف هم به این نکته بله. خیلی مهم اشاره شد که امروز خیابان، دیپلماسی و میدان با همند.
دقیقاً. ببینید ما جبهه های مکملی داشتیم در این جنگ.
بله.
خب گروه های مقاومت کارشون رو میکنن، یمنی ها دست روی ماشه بودن، مشابه اقدام و ابتکار عمل و در واقع کارهایی که ما در تنگه هرمز داریم انجام می‌دیم، اونها همین امکان براشون فراهم است در باب المندب به محض اینکه ضرورت پیدا بکنه، هی در واقع این در واقع کار رو انجام خواهند داد. مردم به این شکل افکار عمومی دنیا ما در جنگ رسانه‌ای هم تا به امروز واقعا روایت‌های جعلی اونها رو خنسا کردیم. روایت‌هایی که اونها به دنبال مایوس کردن جامعه بودن از حضور در صحنه، اونها واقعا خنسا شده. خیلی خبری از در واقع اون شیطنت های رسانه اونها امروز در فضای جامعه ما وجود نداره، گرچه اونها کارشون داره میکنن. سانسور اونها به هر میزان هم که در واقع در درون سرزمین های اشغالی و منطقه نقاطی که ایران اونها رو مورد اصابت قرار داده گرچه خیلی در واقع شدید بوده، اما باز هم اخبار اون منتشر شده، اثرات روانی خودش رو گذاشته، افکار عمومی دنیا بیدار شده. ما جدا کردیم امریکایی ها و اروپایی ها و ناتو رو از در واقع همراهی با امریکا در این تقابل. به هر حال اروپایی ها و چین که بزرگترین مصرف کننده نفت عبوری از در واقع تنگه هرمز هستن امروز همراهی نکردن و اساسا دارن میگن ابتکار عمل در تنگه هرمز در میدان با مردم، نیروهای مسلح دست روی ماشه، دیپلماسی ما هم به هر حال بسیار فعال در هماهنگی با همه این حوزه ها بوده. این چیزی که امروز به اعتقاد من در این جنگ موجودیتی و هویتی بسیار بسیار اثرگذار هستش همین اراده ها هست، سرنوشت و اراده ها مشخص میکنه. آقای قالیباف هم واقعا به درستی نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن، این که در واقع آن چیزی که این جنگ نامتقارن رو طبیعتا ماها در واقع گرچه به لحاظ توان نظامی موشکی پهبادی توانمندی های خیلی خوبی داریم که همش هم بومی هست، دیدیم دیگه در عرصه میدان هم آزمایش شد، ولی میخوام به شما بگم به هر حال امریکایی که تا دندان بون تا بون دندان مسلح
بود،
تحریم هم نبوده، حمایت هم میشده، پول و سرمایه هم داشته، غارتگری هم که شغل و پیشه ای اون هست، صهیونیست هم که تکلیفش مشخص هستن، یه پادگان نظامی هستن که شهروندارون همه در واقع میشه گفت نظامیان صهیونیستی هستن که در اون پادگان رو اشغال کرده، اون نقطه رو اشغال کرده، پادگان رو تشکیل داده، تکلیف اونها روشن. اون چیزی که این فاصله در واقع لوجستیکی ما رو کاهش داد، ما رو در این جنگ دست برتر قرار داد، به اعتقاد من اون قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران البته. بود که این خدا رحمت کنه باز هم رهبر عزیز شهیدمون رو دارم عرض میکنم که بله. چه میزان در طول دوره حیاتشون در واقع تکیه روی در واقع این موضوع داشتن. شاید مهمترین میدان این جنگ خانم آدابی نه زمین هست نه دریا هست بلکه ذهنها هستش
البته.
جنگ روانی و رسانه‌ای در این جنگ واقعا به اوج خودش رسید. از این طرف غربی‌ها داشتن تلاش میکردن که کنترل اوضاع رو برتری نظامی رو القا بکنن، از طرف دیگر وقتی واقعیت ها رو می‌دیدیم که این بحران برای اونها داره در واقع پرهزینه میشه، اونها خیلی نگران بازارهای جهانی خودشون هستن، به نوعی بن‌بست رسیدن. امروز ترامپ هم که این گونه روان پریشان مطلب میگه و صحبت میکنه و اساسا تاکتیکش مشخص نیست، از سر در واقع استیصال هست و به دنبال یک راه فرار آبرومندان از مخمصه اخیر هستش، در واقع به نوعی میشه گفت که این بار دیگه شرط بندی رو انجام داد که خودش هم متوجه شده که باخته. من میخوام عرض بکنم خدمت شما که
رسانه های مختلف هم آقای دکتر شجاعی اذعان کردن که هژمونی آمریکا الان در سراشیبی قرار گرفته.
بله خانم آدابی، اگر خاطرتون باشه بعد از طوفان الاقصا
بله.
در فضای عمومی رسانه‌ای دنیا هم در بین سیاستمداران هم در بین تحلیلگران بسیار مطرح شد که قطبندی جدید جهانی شکل خواهد گرفت، نظم نوین جهانی شکل خواهد گرفت. حتی رهبر شهیدمون اشاره کردن که در نظم نوین جهانی و قطبندی جدید جهانی دیگه دنیا تک قطبی نخواهد،
تک قطبی نیست،
قدرت دقیقاً قدرت تقسیم خواهد شد بین قدرت‌های نوظهور. حتی جبهه مقاومت رو اذعان می‌کردن به عنوان یک مؤلفه تاثیرگذار خواهد بود. اتحادهای مثل شانگهای، بلیکس اگر خاطرتون باشه، کشورهای اسلامی جلساتی رو برگزار کردن، توافقاتی رو کردن و اصلا دنیا به این سمت داشت. این جنگ هم نشون داد که خودشون دارن میگن یعنی واقعا جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده امروز به یک ابرقدرت با شرف و با اخلاق جهانی
بله.
که صرفا اتکای اون به تسلیحات نظامی نیست، قدرت نر هویتی تاریخی. ما امروز داریم در واقع عرض کردم ما امروز در نوک قله تمدنی در واقع دنیا ایستادیم. یعنی ما امروز دنیا به این فهم رسیده که جمهوری اسلامی ایران اگر این جنگ نامتوازن رو با فاصله بسیار زیاد کم کرد و به یک جنگ متوازن تبدیل کرد و امروز پرهزینه کرد این رفتار و تجاوز امریکایی ها رو، بخشش خب به اتکای شاید توان نظامیان ما بود، نیروهای مسلح عزیزمون بود و موشک ها پهبات ها، بخش زیادش هم به اتکای این مردم عزیز، ابتکار عملی که جمهوری اسلامی ایران در استفاده از کارت ها و موقعیت های خودش از جمله تنگه هرمز داره استفاده میکنه و اون حتی دیپلماسی ما و این ملت عزیزی که در صحنه هستن، همه اینها در کنار هم قرار گرفته و من مثل یک سمفونی خانم آدم
دقیقاً
همه در کنار هم
در کنار هم آهنگ زیبایی رو ما مینوازیم.
بله.
آقای دکتر، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، من این سوال رو هم ازتون بپرسم که با توجه به بسته بودن تنگه هرمز، الان بازار سوخت با یک جهش قیمتی روبرو هست و شاید نگرانی های کشورهای اروپایی و آمریکا از کمبود عرضه باعث میشه که اینها بیان در حقیقت بیشتر فکر کنن روی این مسئله. البته که اروپایی ها خیلی هاشون خودشون رو کنار کشیدن و گفتن این مسئله به ما ربطی نداره، آمریکا خودش باید این مسئله رو حل بکنه. اما در مورد آمریکا تحلیل شما چیه؟
ببینید، یه نکته خدمتتون هست. خب با مرور زمان ما شاهد افزایش اعتراضات در داخل امریکا هم خواهیم بود، همونطوری که در واقع در یک مقطعی که قیمت نفت مقداری بالاتر رفت، سرعت جهشش و شتاب افزایش قیمت بیشتر شد، ما این رو دیدیم دیگه. به هر حال در بین فضای عمومی امریکا، حتی سیاستمدار، حتی همحزبی‌های ترامپ، چند تا موضوع در داخل امریکا وجود داره که داره شرایط رو هی سخت و سخت‌تر می‌کنه برای ترامپ. اول اینکه وضعیت اقتصادی امریکا وضعیت در واقع شکننده‌ای شده، به این علت دارم عرض می‌کنم که اساساً امریکا و اروپا بسیار صنایعش وابسته به نفت و پتروشیمی و گاز هستش و مواد اولیه‌ای که باید ناچارن از تنگ هرمز عبور بکنه و در منطقه تولید بشه. دوم اینکه در واقع فضای عمومی امریکا در واقع در آستانه جام جهانی فوتبال به عنوان یک رویدادی که امریکایی‌ها خیلی روی منافع اقتصادی اون تبلیغاتی که می‌جوسن از طریق اون داشته باشن ما حساب کرده بودن، و موضوع دیگر انتخاباتی است که باید برگزار بشه و اساساً امروز این پیشبینی هم میشه که حتی امریکایی‌ها بخوان از خود ترامپ هم عبور بکنن و چند تا اقدام و چند تا در واقع حرکت اینچینی هم انجام شد که البته اجماع ایجاد نشد برای اینکه در واقع تصمیم راجع به این آدم گرفته بشه. اما این یک تصویر کلی که امروز وجود داره از شرایط جنگی و وضعیت کنونی در واقع این جنگ، باید عرض بکنم که ما شاهد تغییر تدریجی موازنه به نفع ایران در سطح راهبردی هست.
همینطوره.
همون نکته‌ای که عرض کردم، زمان داره به تندی برای اونها میگذره، به کندی هم برای ما میگذره. ما که منطقه خودمون هستیم،
بله.
همیشه هم مراقب منطقه خودمون بودیم.
مشکلی
اونها از سرزمین خودشون دور شدن، تجاوز کردن، هزینه هم دادن، هزینه هم خواهند داد. گرچه من اینو عرض بکنم، ما شهید تقدیم کردیم،
بله.
ما خسارت هم دیدیم، اما مهم این هست من اشاره بکنم در جنبندی مطلب در یکی دو جمله به صحبت بسیار راهبردی آقای قالیباف.
بله.
ما امروز شرایط کشورمون در داخل عادی هست، نه بازارمون دچار قحطی شده.
بله بله.
ولی میخوام بگم که علارغم این موضوعات، ما در تحقق اهداف دفاعی خودمون تا الان موفق بودیم. دشمن در تحقق اهداف اعلامی خودش، در تجاوز به خاک ایران که دو سه مورد بود که دیگه به برنامه‌های مختلف هم راجعش صحبت کردیم، ناکام بوده. لذا اگر ایشون میفرمایند ما توفیق داشتیم و پیروز شدیم، که این پیروز به دل ملت هم نشسته.
البته
ما در چهره همدیگه بازنده نمیدیم، ما ملت پیروزی هستیم.
ماشاءالله.
لذا میخوام بگم به این معنا هست.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر شجاعی. سپاس از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا.